خوشمزه تر و دور همی تر زندگی کرد؟ تولید کننده گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویتپول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویتپول، ویتپول.
خب عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو سبا مستند جهان در جام تقدیم به شما میشه.
جهان در جام. شب بود، تاریک بود، کسی اون دور و بر نبود. صد سوراخ بود، شرشر آب می اومد ازش. پسرک انگشتشو تو سوراخ صد فرو کرد تا نظر فاجعه ای شکل بگیره. این داستان پتروس فداکاره، داستان کتاب‌های فارسی چهارم ابتدایی تا همین دهه 80 و اوایل دهه 90. می گفتن مال هلنده، ولی شما برید توی هلند از تمام 18 میلیون هلندی بپرسید این داستانو، ببینید بهتون چی میگن، یعنی چی نصیبتون میشه. احتمالاً حجم انبوهی از تعجب در چهره هلندیا که یعنی چی آخه، چی میگی اصلا، پتروس کیه؟ حالا باز اگر بگید هانس شاید بتونن یه چیزایی بهتون بگن، ولی پتروس اصلا. هانس بیرینکر یا اسکیت های نقره‌ای اسم یه رمانی نوشته مری میپس داج، نویسنده آمریکایی که برای اولین بار تو سال 1865 در مورد زندگی توی هلند نوشت و یه پورتری تخیلی رنگارنگ از زندگی هلندی اوایل قرن 19 و داستانهایی از لحظات باشکوه نوجوانی و جوانی و اینا نوشت. داستانی که یه نویسنده هلند ندیده نوشته بود راجب هلند و بعدش هم انقدر معروف شد که توریستا برای دیدن سدی که هانس یا به قول ما پتروس نجات داده اومدن هلند. اما خب هلند که همچی سدی نداشته، بعد از مردم هلند هم میپرسیدن، اونا هم هاج و واج نگاه میکردن که خب چی میگید اصلا شما، کی گفته اینو. بعد منطق قصه هم عجیبه آخه، خب چرا انگشتشو کرده تو سوراخ سد؟ یه تیکه چوب چرا پیدا نکردون دورو بر همونو جاسازی کنه اونجا؟ یا یه تیکه سنگی، کلوخی، یه چیز سفتی که بتونه جلو آبرو بگیره؟ حالا نکتش اینه، کی به ما گفته اسم این پتروسه؟ یعنی اگر میگفتن هانس یه چیزی، پتروسو کی از کجا در آورده؟ اینو واقعا کسی نمیدونه ها، یعنی این که میگم کسی نمیدونه، واقعا کسی نمیدونه، چون من حسابی تحقیق کردم راجبش، ولی خب هیچی به هیچ. این قسمت پتروس نداریم. واژه هلند توی زبون هلندی قدیمی به شکل هوتلند بود که معنیش سرزمین چوب میشه. هلند کشوری با وسعت حدوداً نصف استان هرمزگان و جمعیتی کمتر از 18 میلیون نفر. پایتخت این کشور کوچیک 41,000 کیلومتر مربعی شهر آمستردامه. اما به خاطر تمرکز زدایی خیلی از وزارتخونه ها، سفارتخونه ها تو شهر لاهه یا پیرامون اون مستقر شدن. بندر روتردام دومین شهر بزرگ هلنده و از نظر مساحت و تعداد اسکلاهایی که داره بزرگترین بندر اروپا هم به شمار میره. کشور گل لاله و سرزمین آسیاب بادی از معروفترین لقبهای هلنده. حدود 50% از زمین‌های هلند ارتفاعی کمتر از 1 متر از سطح دریا داره. به خاطر اینه که اسم این کشور در زبان هلندی ندرلند به معنی سرزمین پست، به معنای سرزمینی که ارتفاعش کمه. اگه تو کتابی عبارت فروبومان رو دیدید، دنبال مترجم و دیکشنری و اینا نرید، چون خود این واژه فارسیه دیگه. بومان یعنی دو تا بوم و سرزمین، فرو هم یعنی پایین. به عبارت ساده تر کلمه فروبومان معنیش میشه کشورهای سفلا، پایین دستی. این واژه نامیه که به کشورهای منطقه کرانه‌ای تو شمال غرب اروپا میدن که به ویژه از کشورهای هلند و بلژیک تشکیل شده. این سرزمین‌ها پست‌تر یا بهتر بگم پایین‌تر از سطح دریا هستن و اگر جلوی دریا سد ساخته نشه، آب دریا زمیناشون فرا میگیره. اگه سدی سوراخ بشه چی؟ هیچی دیگه، یه پتروس فداکار باید پیدا بکنیم بیاد انگشتو بکنه توی سوراخ سد. اتفاق بدی نیفت. آخه مشکل اینه که پتروس ندارن اینا. پتروس نبوده، از کجا آوردی؟ کی گفته این پتروس واقعا؟
من شهرزاد هستم. طی سفری که با یه تور دور اروپا به هلند داشتیم، شهرهای آمستردام و لاهه، از راه که میرسی میبینی اکثرا مردم در حال دوچرخه سواری هستن و مسیرهای طولانی و کوتاه و توی خیابون با دوچرخه طی میکنن. حتی خیلی ها با لباس کاری و یونیفرم با دوچرخه میرن سر کارشون. بیشتر مردم در حال دویدن هستن، این یه روتین و برنامه روزانه است براشون. خب نتیجه این موضوع هم کم بودن ماشین توی خیابوناست. نتیجهش هوای پاک و شهر تمیزیه که دارن و لذتی که از این موضوع میبرن. سواحلی که در اطراف شهر هست بسیار تمیز و دیدنیه. دکه های ماهی فروشی که کنار ساحل هست. یه خاطره جالبی که اونجا بود، مسابقه فوتبال تیم هلند اون روز قرار بود برگزار بشه. اکثر مردم با لباس نارنجی بیرون اومدن و به ما کلاه و شیپور هدیه میدادن. خیلی خاطره جالبی بود و یادگاری، من نگه داشتم اونها رو.
تو تاریخ مسابقات بزرگ مثل جام جهانی فوتبال تعداد زیادی تیم بودن که پیراهن زرد، سبز، سفید، آبی یا قرمز به تن کردن، اما فقط کمتر از انگشتای یه دست تیم‌های ملی بودن که با پیراهن نارنجی تو جام جهانی حضور پیدا کردن. جالبه که دو تا از اینا تو سال 1938 توی جام جهانی شرکت کردن. یکی از اونا هلند بود و اون یکی هم هند هلند که بعد از استقلال به اندونزی تغییر نام پیدا کرد. رنگ نارنجی پیراهن هلند در حالی نماد این کشور شده که پرچم این کشور از رنگ‌های قرمز، سفید و آبی تشکیل شده و هیچ اثری از نارنجی تو پرچم هلند به چشم نمی‌خوره. سوال پیش میاد که پس چرا اونا از همچین رنگی استفاده می‌کنن؟ پاسخ این سوال به قرن 16 هم برمیگرده، زمانی که ویلیام پرنس خاندان اورانج برای اولین بار تو سال 1577 میلادی پرچم سرنگ آبی، سفید و نارنجی رو به عنوان پرچم هلند انتخاب کرد. نارنجی گفتم دیگه. خب پس چرا الان اثری ازش نیست؟ آها، داستان داره. این پرچم یعنی آبی سفید نارنجی 3 قرن معرف هلند بود و دریانوردهای هلندی این پرچم رو توی کشتی‌های خودشون قرار میدادن. ولی یه مشکلی پیش میومد. رنگ نارنجی از دور خیلی خوب توی دریا مشخص نبود و همین مسئله باعث شد که بالاخره تو سال 1813 رنگ قرمز جانشین نارنجی توی پرچم بشه. البته حذف این رنگ موجب فراموشی اون نشد و بعدها تمام تیم‌های ملی هلند در همه ورزش‌ها لباس نارنجی رنگ رو انتخاب کردن. تیم ملی فوتبال هلند هم که در سال 1905 تأسیس شد، اولش پیراهن سفید و شورت مشکی پوشید، اما بعدش عوض شد. چقدر بعدش؟ فقط 2 سال بعدش. همین رنگ شده نمادی برای کشوری تو ناحیه فروبومان. مهدی زارعی، پژوهشگر تاریخ ورزش.
تیم ملی فوتبال هلند اولین دیدار رسمیش رو تو تاریخ 3 آوریل 1905 تو شهر آنتورپ و برابر بلژیک انجام داد. بازیکنان این تیم توسط یک کمیته 5 نفره از فدراسیون فوتبال هلند انتخاب شدند. تو پایان 90 دقیقه نتیجه مسابقه 1-1 شد، اما از اونجایی که تیم پیروز جام فاندن آبیلر رو تصاحب می‌کرد، بازی باید یه برنده داشت. به همین خاطر مسابقه به وقت اضافه کشیده شد. تو وقت اضافی ادی دنفه 3 بار گلزنی کرد و بازی با هتریک اون 4-1 به نفع هلند تموم شد. از سال 1907 و بازی مقابل همین تیم بلژیک بود که هلند برای اولین بار لباس نارنجی به تن کرد و این رنگ رو بیشتر از 1 قرن که حفظ کرده.
هلند تا پیش از استقلال به هلند هابسبورگ شناخته می شد، چون زیر فرمان امپراتوری هابسبورگ بود. در پی جنگ خونین و 80 ساله در سال 1648 میلادی از زیر فرمان امپراتور اسپانیا خارج شد. بعد از اون با برقراری جمهوری و در پی اون با ایجاد آرامش توی کشور، فعالیت‌های بازرگانی، فرهنگی و سیاسی گسترده‌ای از طرف هلندیا شروع شد که از اون به عنوان دوران طلایی هلند نام برده میشه. پدری بعد از خدافزی از دختر خردسالش سوار قایقی میشه و میره. دختر در طول روزهای بعد از اون به کنار دریاچه میاد تا پدرش برگرده. زمان میگذره و ما دختر رو میبینیم که بزرگ میشه، جوون میشه، تشکیل خانواده میده، بچه دار میشه، میان سال میشه و بعد پیر میشه. اما هیچ وقت از امید برای برگشتن پدرش دست بر نمیداره و همیشه میاد سر میزنه به اون نقطه که پدرش رفته و وارد دریا شده. این داستان مهمترین تولید تاریخ سینمای هلنده. انیمیشنی به نام پدر و دختر به کارگردانی مایکل دودوک دویت و برنده جایزه اسکار بهترین پویانمایی کوتاه در سال 2000 میلادی. در حدود 3 دهه از شکلگیری تیم ملی هلند سپری شد تا اینکه هلندی‌ها اولین حضور خودشون توی جام جهانی رو در سال 1934 تجربه کردن، یعنی در دومین دوره جام جهانی. نارنجی‌ها بعد از اون تو سال 1938 برای دومین بار به جام جهانی فوتبال راه پیدا کردن، اما تا سال 1974 نتونستن به جام جهانی صعود بکنن. فرید قلندری، کارشناس و مربی فوتبال.
با بررسی تیم ملی هلند، یکی از تیم‌های حاضر در جام جهانی 2022 قطر در خدمتتون هستم. تیم ملی هلند با لقب لاله‌های نارنجی سابقه 10 حضور در جام جهانی رو داره و از بهترین عناوینش میشه به 3 نایب قهرمانی در سال‌های 1974، 1978 و 2010 اشاره کرد. تیم هلند در مرحله گروهی همراه با ترکیه، نروژ، مونتنگرو، لتونی و جبل طارق هم گروه بود که از 10 بازی خودش 7 برد، 2 تساوی و 1 شکست رو در کارنامه خودش داشت و با 23 امتیاز به عنوان تیم اول و صدرنشین به طور مستقیم راهی جام جهانی 2022 قطر شد. بیشترین بازی ملی رو برای این تیم وسلی اشنایدر با 134 بازی انجام داده و بهترین گلزن تاریخ این تیم روبین فان پرسی با 50 گل زده است.
تو 3 آوریل 2013 میلادی ملکه بیاتریس از سمت خودش کناره گیری کرد. سمتش چی بوده؟ ملکه هلند. بعدش چی کار کرده؟ پسرش ویلم الکساندر رو رسماً به عنوان پادشاه کشور معرفی کرد. پیش از ویلم الکساندر به مدت 120 سال ملکه ها بر هلند حکومت کردند. اما دهه 1970 شاهد اختراع توتال فوتبال بودیم که با پیشگامی تیم‌های فاینورد و آژاکس و توسط بازیسازی مثل یوهان کرویف و مربی تیم ملی یعنی رینوس میشل هدایت شد. عجب نابغه هایی، یوهان کرویف با مربیگری رینوس میشل. هلندی‌ها گام‌های محکمی رو به جلو برداشتن، طوری که تو یه دهه دوبار به فینال جام جهانی راه پیدا کردن. کارلوس آلبرتو کپیتان تیم ملی برزیل که همراه با این تیم تو سال 1970 جام جهانی رو فتح کرده بود، بعدها اظهار کرد که از نظر من تنها تیمی که فوتبالی متفاوت رو ارائه میداد تیم ملی هلند تو جام جهانی 1974 آلمان بود. از اون به بعد بقیه تیم‌ها کم و بیش برای من یکسان بودن. سبک چرخشی فوتبال هلندی‌ها شگفت‌انگیز و حیرت‌آور بود. خلاصه اینکه توتال فوتبال هلندی تو شهرت و افتخار حتی نقاشای هلندی رو پشت سر گذاشت، نقاشایی مثل ون گوک.
اونجا یه سری فروشگاه‌هایی داره که خیلی نظر ما رو جلب کرد. قیمت‌های خیلی مناسب داره، اجناس گاهی اوقات خیلی با ارزشی توش داره. راجبش پرسجو کردیم. اینا مربوط به شهرداری هست که اموال متوفی ها رو، کسایی که وارثی ندارن رو، به نفع بچه های بی سرپرست به فروش میذاره. در واقع یه نوع خیریه هست. دیگه از پنیر فروشی های هلند براتون بگم که تنوعش واقعا شماره و مزه های این پنیرها رو فقط همونجا میتونید تست کنید. جای دیگه همچین پنیرهای خوشمزه فکر نمی کنم وجود داشته باشه، مختص هلند پنیرهایی که داره. هلند در فصل بهار ماه اردیبهشت فقط یک ماه در سال یه باغ گلی داره که برای عموم بازدیدش آزاد میشه، بسیار دیدنی. کوکنهوف هست اسم اون باغ. آسیابای بادی هست اونجا که خیلی جلب توجه میکنه.
شعری بشنویم از رمکو کامپرت، نویسنده و شاعر معاصر هلندی که در سال 2022 درگذشت، روی قطعه ای از آلبوم 4 عنصر ساخته یان اریک نوسکه، آهنگساز هلندی. گونه که راه می روی بیرون از تخت خواب در اتاق به سوی میز با شانه، هیچگاه هیچ سطری راه نخواهد رفت. این گونه که حرف می زنی با دندانهایت در دهان من و گوشهایت بر زبان من، هیچگاه هیچ مدادی حرف نخواهد زد. این گونه که سکوت می کنی با خون تو در پشت من، از چشمانت بر گردن من، هیچگاه هیچ شعری سکوت نخواهد کرد. احتمالاً این اسمو نمیشناسید، وینسنت ویلم فان خوخ. خب چون سالهاست عادت کردیم این اسم هلندی رو با تلفظ فرانسوی بشنویم و بگیم ونسان ون گوک. تابلوهایی مثل شب پرستاره، تک چهره، خودنگاره ون گوک، چشمنداز، طبیعت بیجان، سرو، کشتزار گندم و گلهای آفتابگردان از جمله کارهای ون گوکه که حتی اگر به اسم هم نشنیده باشید قطعا اونا رو دیدید. اون از کودکی به نقاشی علاقه داشت ولی تا اواخر دهه دوم زندگیش نقاشی نکرد. خیلی از کارهای شناخته شدهش رو تو دو سال آخر زندگیش تکمیل کرد. در یه دهه بیش از 2100 کار هنری تولید کرد که شامل 860 نقاشی رنگ روغن و بیش از 1300 نقاشی با آبرنگ و طراحی بود. اگه از سبکش خوشتون نمیاد یا فکر میکنید که کدوم آدم عاقلی گوش خودشو با تیغ میبره، خب زود قضاوت نکنید. بهتره این فیلمی که بهتون میگم رو ببینید. شور زندگی با بازی کرک داگلاس و آنتونی کوین.
I went to the docks and Witherspoon called my hands froze to the ropes. And I can tell you there's nothing noble or beautiful about it. I did it so I could go on painting. I didn't have a brother to support me.
این فیلمو اگر ببینید احتمالاً از ون گوگ خوشتون میاد. شاید حتی بیشتر از تیم ملی هلند توی جام‌های جهانی 74 و 78. تو جام جهانی 74 تیم ملی فوتبال هلند در دور دوم گروهی تیم‌های برزیل و آرژانتین رو شکست داد و برای اولین بار توی تاریخ به فینال راه پیدا کرد. به هر حال این تیم توی فینال مونیخ مغلوب آلمان غربی شد، در حالی که هلندی‌ها در اول بازی و قبل از اینکه آلمان‌ها فرصت لمس توپ رو پیدا بکنن با ضربه پنالتی یوهان نیسکنز 1-0 جلو افتاد. اما در ادامه پل برایتنر از روی نقطه پنالتی و گرد مولر گل پیروزی بخش آلمانیا رو به ثمر رسوندن. اما یورو 96 برای هلندی ها ناامید کننده بود. اونا تو نیمه نهایی نتیجه رو به چکسلواکی واگذار کردن. اختلاف به وجود اومده بین بازیکن‌ها و سرمربی تیم یعنی جورج کنوبل از جمله دلایل اصلی باخت بود. البته نمیشه شایستگی های تیم چکسلواکی رو نادیده گرفت. در جام جهانی 78 تیم ملی فوتبال هلند یه بار دیگه به فینال جام جهانی راه پیدا کرد، در حالی که فقط جلوی میزبان باخت. این بار آرژانتین درست مثل 4 سال قبل که اون جام فقط به میزبان یعنی آلمان غربی باخته بود، این بار هلندی‌ها بازیکنایی مثل یوهان کرویف، ویلم فان هاخم و یان فان بفرن رو در اختیار نداشتن. اما تعدادی از بازیکنان جام جهانی 74 مثل یوهان نیسکنز، جانی رپ، آریهان، روت کرول، یم یانسن، ویم سوربیر و ویم یانسن همچنان عضو این تیم بودن. هلند تو مرحله گروهی خیلی پرقدرت ظاهر نشد. اونا تو همین جام جهانی در مرحله گروهی با ایران، پرو و اسکاتلند هم گروه بودن. ایران رو 3-0 بردن. بعد از تساوی مقابل پرو و باخت مقابل اسکاتلند به عنوان تیم دوم گروهشون صعود کردند. اما تو دور دوم تونستن در گروهی که تیم‌های ایتالیا و آلمان غربی هم حضور داشتن به عنوان تیم اول به فینال راه پیدا بکنن و به مسافه آرژانتین برن. اینطوری بود که هلند یه بار دیگه در فینال جام جهانی مغلوب شد و با دو گلی که در وقت اضافه دریافت کرد با نتیجه 3-1 مغلوب آرژانتین شد. این در حالی بود که توی آخرین دقیقه از وقت معمول بازی و در حالی که بازی با نتیجه 1-1 دنبال می شد، اونا تیرک دروازه آرژانتین رو هم به لرزه در آوردن تا هلندی ها توی این بازی هم بدشانس باشن. اونا لیاقت یک بار قهرمانی در اروپا رو داشتن و بالاخره این اتفاق تو یورو 88 افتاد.
قبل از مسابقات یورو 1988 رینوس میشل که سال 1974 مربی تیم ملی هلند بود و این تیم رو نایب قهرمان جام جهانی کرد، دوباره مربی هلند شد و هدایت این تیم رو تو یورو به عهده گرفت. بازیکن میشل بعد از اینکه تو بازی اول مرحله گروهی 1-0 مغلوب شوروی شدند، تونستن با هتریک مارکو فان باستن که بهترین گلزن اون مسابقات هم شد 3-1 انگلستان رو شکست بدن. بعد از اون هم برد 1-0 مقابل ایرلند جنوبی در انتظارشون بود و هلندی‌ها به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند. برای بسیاری از هواداران هلندی مهمترین بازی اون تورنمنت دیدار نیمه نهایی برابر آلمان غربی بود. هلندی‌ها تونستن تو این بازی انتقام شکست تو فینال جام جهانی 74 مقابل آلمان غربی رو از این تیم بگیرند. فان باستن با گلی که تو دقیقه 89 به ثمر رسوند، چهارمین گل خودش رو تو تورنمنت به ثمر رسوند و آلمان رو از گردونه رقابت‌ها حذف کرد. تو مسابقه پایانی هم هلند تونست با گل رود گلی تو نیمه اول از شوروی پیش بیفته. و بعد نوبت ضربه والی و معروف مارکو فان باستن رسید که نتیجه مسابقه رو 2-0 کرد و هلند برای اولین و آخرین بار قهرمان مسابقات یورو شد.
The Netherlands are the new European champions.
بعد از اونم هلند چند بار دیگه به قله فوتبال جهان نزدیک شد، مثل جام جهانی 2010 و 2014 که اونا تو جام جهانی یه عنوان نایب قهرمانی و یه مقام سومی آوردن، اما هرگز قهرمان نشدن، چه توی جام جهانی و چه توی اروپا. البته چه هلند قهرمان باشه و چه شکست خورده، نباید فکر کنید که میتونید سرود ملیشون رو تا آخر تو زمین فوتبال بشنوید. چرا؟ چون خیلی طولانیه. سرود ملی هلند 14 بند داره که شعر دو بند اولش اینه: ویلیام ناساو من هستم، وفادار به میهن، میمانم تا به مرگ، منم آزاد، بی هراس و پادشاه اسپانیا را همیشه محترم داشتم. همیشه کوشیدم تا زندگیم با خدا ترسی همراه باشد و این باعث طرد شدنم شد. سرزمینم و مردمم از من دریغ شد، اما خداوند مرا همچون ابزاری خوب هدایت خواهد کرد تا زمانی که به قلم روی خیش بازگردم. هلندیا بعد از غیبت توی یورو 2016 و جام جهانی 2018 و نتایجی نه چندان قابل قبول تو یورو 2020، حالا به دنبال اعاده حیثیتن. اگه نقاشای هلند یعنی ون گوک و رامبرانت زنده بودن، حتما تصاویری جذاب میتونستن از هلند توی جام جهانی 2022 خلق بکنن.
سرمربی این تیم سرمربی ناماشنا و کهنه‌کاری به اسم لوئیس فان گال و از بازیکنان تاثیرگذار این تیم میشه به ویرجیل فان دایک، ماتیاس دلیخت، ممفیس دپای، فرانکی دیونگ، جورجینیو واینالدوم اشاره کرد. تیم ملی هلند در جام جهانی در گروه یک همراه با تیم‌های قطر، سنگال و اکوادور هم گروهه و من فکر می‌کنم خیلی راحت از این گروه به عنوان تیم صدرنشین و تیم اول میتونه صعود بکنه. تیم هلند همیشه یه تاریخ تیمی بوده که بازیهاش تماشاگر پسند و چشم نواز بوده، مخترع سیستم 4-3-3 و همیشه بر همین پایه این فوتبال رو ادامه میداده. سلوحه فوتبالش فوتبال زیبا و چشم نواز و تماشاگر پسنده و همیشه یه تاریخ با هر بازیکن‌ها و هر مربی همین سیستم رو اجرا کردن و همین سیستم رو بازی کردن و همیشه جز تیم‌هایی بوده که فوتبالش فوتبالی بوده که همه لذت بردن، چه حذف می‌شده، چه صعود می‌کرده، چه می‌برده، چه می‌باخته، تیمش فوتبال چشم‌نوازی رو ارائه می‌داده و از تیم‌های مورد علاقه خیلی از بازیکن‌ها و مربیان فوتبال دنیاست.
حالا در جام جهانی 2022 لاله‌های نارنجی به قطر میرن تا نشون بدن اونا نیازی به شناخته شدن با پتروس قلابی و فداکاری قلابی ندارن. هلندی‌ها تو واقعیت قله‌های بزرگ رو فتح می‌کنن. قله‌هایی به بزرگی جام جهانی فوتبال.